بسم الله الرحمن الرحیم. در تبیین نسبت عقل و ایمان بودیم، داستان به تبیین نسبت عقل و عشق کشید که گفتم عشق هم وزن و هم صفت ایمان است، ولذا اون چرا که مولانا در باب نسبت میان عقل و عشق میگوید به راحتی قابل انتقال و قابل انطباق بر نسبت عقل و ایمان خواهد بود. گفتم که ما احتراز میکنیم، احتیاط میکنیم و به سلامت از کنار اقیانوس عشق عبور میکنیم، چون شناگری در آن اقیانوس بزرگ بسی صعب است و راه ما رو دور خواهد کرد، گرچه شیرین است. اما ما قبله رو و قطب نما رو به سوی دیگری گرفته ایم و آن کاویدن عقل و نسبت او با ایمان است. خود عقل هم کم از عشق نیست. اگر اقیانوس نیست، دریایی هست و شنا کردن در آن هم کار آسانی و سبکی نیست. و مولانا جلال الدین هم در این باب کم سخن نگفته است. به هر حال گرچه او مرد عشق بود و شمس تبریزی او رو با آن افق نورانی و با آن جهان بزرگ آشنا کرد، اما از عقل هیچگاه نبرید. اولا تا 40 سالگی مردی بود که در فنون عقلایی و علمی کار میکرد و ثانیاً عقلی رو که او مورد بحث یا مورد حمله قرار میداد هر عقلی نبود، دست کم عقل عرفی و متعارف نبود، عقل فلسفی بود. و در مورد نقصانهای این عقل فلسفی است که بیش از همه سخن گفته و کاوش کرده است و من هم پاره ای از اونها رو گفتم و در این نوبت انشاءالله به تفصیل بیشتر خواهم گفت. این نکته نخستین رو که آوردم تأکید کنم، مبادا گمان رود که عارفان و از جمله و در صدر آنها مولانا جلال الدین بلخی با عقل به معنای فهمیدن، به معنای شعور، به معنای فرهنگ مسئله یا عداوتی داشتند. چنین چیزی مطلقا نامعقول و نامنطقی است. خود مولوی به راحتی و به آسانی و به صراحت به ما میگوید که عقل اگر عقل دشنامم دهد من راضیم، زان که فیضی دارد از فیاضیم. احمق حلوا نهد اندر لبم، من از آن حلوای او اندر تبم. لذا این تقابلی رو که بین عقل و حماقت به اصطلاح برقرار میکند برای ما بسیار معنادار است و گویای رأی روشن و رزین او در باب عقل به معنای متعارف کلمه، به معنای فهم و شعور است. میگوید که احمقها مرا تعریف کنند، مرا ثنا بگویند یا به تعبیر او حلوا بر لب من بگذارند، اون حلوا به من زیان خواهد رساند و اون شیرینی در کام من تلخ خواهد بود. اما عقل اگر به من دشنام بده، اگر عاقلی از روی عقلانیت با من مخالفت بکنه، من راضیم، من هیچ مسئله ای ندارم، برای اینکه فیضی دارد از فیاضیم. یعنی همون عقلی است که اگر هم قرار باشه ایمان میاره، اگر هم قرار باشه به فهم و هضم سخنان من خواهد پرداخت و خواهد رسید. یک عقل است، چند عقل نیست. اگر خوب هدایت شود خوب در میابد، اگر بد هدایت شود یا هدایت نشود اونگاه ناقص و نارسا خواهد ماند. لذا صحبت از این نیست که ما عقل رو طرد کنیم، عقلانیت رو به تمام معانی کلمه کنار بگذاریم و طالب ابلهی و احمقی و دیوانگی و بیسوادی و نافهمی شویم. چنین چیزی رو هیچ عاقلی نگفته و نخواهد گفت. و دست کم مولانا که می نشست و با اصحاب خود سخنان خود رو در میان می گذاشت، در آنها حداقل عقلانیتی رو سراغ داشت که حرفای او رو بفهمند، حرفای او رو مورد تأمل قرار بدهند و سخن با دیوار نمی گفت که مأیوس برگردد یا صدا به سوی خود او برگردد. لذا اون چه که ما در باب عقل می گوییم و می شنویم خصوصا در حوزه اندیشه عرفانی متوجه به یه نوع خاصی از عقلانیت است، به یک نوع خاصی از هدایت قوه عقلانی است، یا بهتر به یه نوع خاصی از محتوای قوه عاقل است. چون این قوه عاقله رو با خیلی چیزا میشه پر کرد و عقل آدمی مثل دندان میمونه، میجود، شما هر چه که به او بدید میجوه و به هاضمه میدهد. حالا ممکنه شما به او میوه پر ویتامین بدید، ممکنم هست که غذاهای بی خاصیت بدید و ممکنم هست که موادی بدید که برای هاضمه او اصلا غیر قابل هضم باشه و این از همه مهمتره، و یا این هم که میتوانید چیزی رو در اختیار او بگذارید که قوی تر کنه، اشتهای او رو تیزتر کنه. دقیقا همین مفهوم هاضمه و دندان برای نمایاندن عقل و نقش او و کیفیت کار کرده او مثال بسیار مناسبی است. مولوی معتقد است، همچنان که کثیری از عرفا، که هر لقمه جویدنی نیست و این دندانهای عقل رو برای جویدن هر چیزی نساختند. پاره از لقمه ها، پاره از طعام ها هستند که به مزاج ما اولا می سازند، هاضمه ما قدرت در هم شکستن و هضم اونها رو داره، دندان ما هم قدرت خرد کردن اونها رو داره. فراتر از این برید هم دندانتون رو می شکنه، هم شما رو به بیماری مبتلا می کنه و هم به شما انرژی نمیده و نهایتا هم ممکنه به مرگ شما منتهی شود. اینا عیناً اعتقادی است که مولانا در باب عقل داره، به تفصیلی که خواهم گفت. در نوبت گذشته آوردم، اکنون هم تکرار و تأکید میکنم که متاسفانه حکیمان ما، حکیمان بزرگ ما مثل ابن سینا، مثل میرداماد، مثل صدرالدین شیرازی، سهروردی و دیگران، اینها حتی یک باب، یک فصل کوچک در کتابهای فلسفیشون نگشودند برای توضیح و تبیین این مسئله که دامنه عقلانیت و سقف قدرت او تا کجاست، یعنی ظرفیت عقل چیست، چه مسائلی رو میتواند حل کند، چه مسائلی رو نمیتواند حل کند و از چه چیزی میتواند دم بزند و از چه چیزی نمیتواند دم بزند. کسی مثل مولوی به یک اعتبار به تاریخچه عقلانیت نظر میکرد، همچنان که بعدها کانت این کار رو کرد و از روی تاریخ عقل سراغ می گرفت که عقل به هر حال میزان قدرتش و تواناییش چقدر است و تیزی دندانهای او تا کجاست که بتواند چیزی رو ببرد یا نبرد. در این حال این رو می توان یک مسئله کاملا فلسفی دانست، مسئله فلسفی که کسی در پیش روی فیلسوفان می تواند بگذارد و بپرسد که حد توانایی عقل کجاست. در مغرب زمین از کانت به این طرف، بلکه از هیوم به این طرف، این مسئله آغاز شد و این سوال شاید جدیترین سوال فلسفه شد، همون چیزی که منتهی شد به پدید آمدن فلسفهی به نام فلسفه نقادی یا کریتیکال فلسفی. این فلسفه نقادی مهمترین کارش نقد عقل بود، مهمترین کارش نقد عقل، بررسی این که عقل که میخواد همه چیزها رو بفهمد، بیاییم و بفهمیم و بشناسیم که خود عقل چیست و میزان نیرو و توانایی او چقدر است. هیوم از یک جهت وارد این بحث شد و کانت البته بسیار قویتر، گستردتر و نیرومندتر و فلسفهی رو بنا نهاد که چنان که گفتم نامش فلسفه نقادی یا معرفت شناسی است و این که عقل آدمی تواناییش و ظرفیتش چقدر در صدر مسائل فلسفی قرار گرفت. گفتن تا این مطلب حل نشه ما به بقیه مسائل نمیتونیم برسیم، ای بسا ما در جاهای داوری هایی بکنیم که اساسا حد ما نبوده و بی جهت پا رو در آن وادی نهاده ایم. یک دو قرنی که پایین تر آمدیم، مسئله کانت که مسئله حدود قوه فاهمه بود منتقل شد به زبان، حدود قوه ناطقه، این که ما چقدر میتونیم بفهمیم منتقل میشود به این که ما چقدر میتونیم بگوییم. بسیاری از چیزها هستن که نگفتنی هست، لذا ما دو تا مکتب فلسفی بزرگ از 300 سال پیش به این طرف پیدا کردیم که تقریبا نظیرش رو در مشرق زمین نداشته ایم و اکنون اینها در صدر مکاتب فلسفی هستند که تدریس می شوند. یکی فلسفه کسی چون کانت و دیگری چون ویتگنشتاین. البته اینها دو تا الگوی اعلا هستند و الا در دامنه و پایین تر از قله شما فیلسوفان بزرگ بسیاری رو می توانید بیابید که کمابیش در همین وادی گام می زنند، همین سوال رو دارن و برای همین پاسخ همین سوال کوشش می کنند. این که ویتگنشتاین می گفت اون چرا که نمی توان گفت نباید گفت و باید از او عبور کرد، این سوال کوچک، این سخن کوچکی نبود. یعنی حل مسئله فاهمه رفته رفته رسید به حل مسئله ناطقه. زبان هم همه چیز رو نمیتواند بگوید، برای اینکه زبان که از بهترین نمودارهای عقل است، عقل هرچی که میفهمه در قالب زبان میریزد. لذا نفهمیدنی ها و نگفتنی ها اینها شدند دو تا مسئله بسیار بزرگ در فلسفه که امروز هم ذهن همه فیلسوفان رو به خود مشغول داشتند. خب اتفاقا هر دوی این مسائل در عرفان گذشته ما مطرحند، هر دوی اینها که حد ناطقه چیست و حد فاهمه چیست، هر دو و در مثنوی مولانا به قوت مطرح. منتها نه اینکه عارفان و بالاخص مولانا در مقام و در پی ساختن یک دستگاه فلسفی نبودند، هیچگاه اینها رو فیلسوفانه بست ندادند، از آنها یک سیستم بیرون نیاوردند و اساساً در مقام فیلسوفی نبودند. اینها رو میگفتند برای اینکه فقط به مخاطب خود بفهمانند که با زبان همه چیز رو نمیشه گفت، با عقل هم همه چیز رو نمیشه فهمید، لذا باید به یک قوه دیگری دست انداخت، در پی یک چشم دیگری بود که با اون چشم بتوانیم ببینیم، با عقل دیگری که مولوی اسمش میذاره عقل عقل، با عقل دیگری که بتوانیم جهان رو بشناسیم و حقایق رو دریابیم و به یقین برسیم. و الا با این عقل موجود و با این زبان موجود ما قدرتمون بسیار کمه و در حد زندگی متعارف میتوانیم از این عقل بار بکشیم و استفاده کنیم، که نیکو هم هست و عقل رو هم و زبان رو هم برای همین ساختن. اساسا این زبان رو نساختن برای اینکه بار اون تجربه های متعالی عرفانی رو بکشه، اصلا چنان مفاهیمی در این زبان وجود نداره. این زبان رو نساختن از نظر فیلسوفان جدید برای اینکه بار پاره از معانی انتزاعی فلسفه رو بکشن. این زبان رو مردم به فراخور حاجات اولیه زندگی خود ساختن، برای اینکه با یکدیگر مخاطبه کنن، مکالمه کنن، برای اینکه خانه بخرن، خانه بفروشن، غذا بخرن، غذا بفروشن، با یکدیگر دعوا کنن، صلح کنن، جنگ کنن، همین چیزهایی که ما در او هممون مشغولیم و گرفتاریم. یک کمی از این سطح شما بالاتر برید، تنگنای زبان رو و نقصانش رو به خوبی احساس خواهید کرد. و به همین سبب هم هست که کسانی مثل عارفان معتقد بودند که اولا از عقل باید به عقل پناه برد، ثانیاً از زبان هم باید به سکوت پناه برد. یعنی زبان دیگری رو توصیه نمی کردن، امکان ندارد شما یه زبان دیگه بسازید، چون اون نقض غرضه. هر زبانی بسازید زبان تنگی خواهد بود، لذا باید به سکوت متوسل بشید، که حالا اونم در وقتش باید براتون توضیح بدم که سکوت عارفانه به چه معناست و چرا برای خودش زبانی است و چرا وسیله انتقال است و چراست که مولوی تخلص شاعرانه خودش رو خموش یا خاموش نهاده است. برای اینکه با این همه سخن که گفته باز هم گله میکرد که من نمیتونم همه حرفام رو بزنم، نتوانستم همه اونها رو بگویم و لذا به خموشی رو می آورم، بلکه در سکوت سخن ما پیدا بشود، در خموشی گفت ما اظهر شود، که ز من اون میل افزون تر شود. بلبلان نعرزن بر روی گل، تا کنی مشغولشان از بوی گل. گاهی بلبل نعره میزنه برای اینکه شما صدای او رو بشنوید، از یک امر عالی تری که بوی گل و روی گل باشه غافل بمانید. و فقط مشغول شنیدن صدای بلبل بشید. یعنی یک نیکی و زیبایی پیش میاد تا زیبایی های برتر رو از شما بپوشاند و بگیرد. ولذا اگر به اون صدا نپردازید، اونگاه میتوانید به اون خموشی برتر از صدا و غنی‌تر از صدا گوش کنید و صدای او رو بشنوید که صدای هستی است. خب اینها بر سبیل مقدمه بود تا عرض کنم که اساساً قصه جهل نیست، قصه بلاهت و حماقت نیست و در نقد عقل سخن گفتن یک فعالیت کاملاً عقلانی است. من دیدم که بعضی ها کسی چون فرزن غزالی رو مورد انتقاد بسیار قرار دادن و گفتن که او باعث شد که عقلانیت تعطیل شود یا رو به خموشی برود در جهان اسلام و یا مخالفت او با فلسفه باعث شد که فلسفه بمیرد و بر اثر فروخفتن چراغ عقل و کشته شدن عقلانیت فلسفی جهان اسلام رو به انحطاط برود و آفات بسیار دامنگیر او شود و روزگار و سرنوشتی رو رقم بزند که ما اکنون گرفتار آن هستیم. این سخن حقیقتا سخن ناسنجیده است. مخالفت با فلسفه خودش فلسفه است. یعنی شما با فلسفه که نمیتونید مخالفت علی بکنید، باید دلیلی بکنید. شما باید دلیل بیارید، دلیل فلسفی بیارید که فلان رأی فلسفی باطل است. کتاب فلسفی رو آتش زدن، خب بله این مخالفت با فلسفه نیست، این یک کار غیر عقلانی است. اما استدلال فلسفی هر چه که باشد بر نفی فلسفه یا بر نفی پاره از مواضع و آموزه های فلسفه خودش عین فلسفیدنه، خودش عین عقلانیت ورزیدن است، هیچ چیزی کم ندارد از آن. حالا فرض کنید یک متکلمی، یک فیلسوفی پیدا شده مثل غزالی و فلان آموزه ابن سینا رو نمیپسندد و بر علیه آن دلیل میاره یا فلان رأی فارابی رو، خب اینا عیناً فعالیت فلسفی است. این خودش روشن نگه داشتن چراغ عقل است، چراغ فلسفیدن است. دو قرن پس از غزالی هم که ابن رشد آمده و علیه ابن رشد کتابی نوشته، علیه غزالی کتابی نوشته و جواب انتقادات او رو داده، اون هم به نوبه خودش یک فعالیت فلسفی است. اما اینا در واقع در زمره فیلسوفان و متکلمانن. کسی مثل مولوی چنان که گفتم گرچه که بصیرت‌های لازم رو برای نقد عقل فلسفی داشته و در جای جای آثار خودش هم اینا رو آورده، به خوبی هم آورده، اما به هیچ روی در مقام اینکه یک دستگاه فلسفی بسازد نبوده. او بیش از همه می‌خواسته نشان بده که فلسفه یک دستگاه محدودی است برای شناختن این عالم و اکتفا کردن به او نمیتواند همه حاجتها و نیازهای عقلانی و روحی ما را برآورده کند. بیش از همه هم چنان که گفتم دنبال عقل فلسفی است، یعنی کاری که فیلسوفان کردن، فراورده های آنها. علل خصوص که مولوی یک شخصی است که خب به نبوت، به وحی و الهام باور داره و عقل رو، عقل مستقل از وحی رو هم میخواهد به حسابش برسه و توضیح بدهد که آیا با عقل مستقل از وحی ما میتوانیم به همون دستاوردها برسیم که پیامبران رسیدن، یا اینکه نه، عقل به هر درجه از مدارج هم که صعود بکنه همچنان محتاج پیامبران خواهد بود. این هم از نکاتی است که مولوی میخواد روشن کنه. ببینید من در اون مقاله‌ای که اون نوبت نخست در باب عقل و عشق مطرح کردم نوشتم که من در زندگی خودم و در تجربه خودم سه رقیب برای عقل دیدم. یکی از این رقیبها عشق، دومی وحی و سومی انقلابه. حالا مولانا انقلاب ندیده بود و این یکی رو ذکر نکرده، اما دو رقیب دیگر رو که عشق باشه و وحی باشه اون دوتا رو ذکر کرده. ما البته شاید به اعتبار نیکبخت‌تری و چشمان بازتر و گشاده‌تری داریم که رقیب سومی هم برای عقل دیدیم. البته این هم از اون دو خالی نیست، برای اینکه عقل ببخشید انقلاب انفجار عواطف است و خصوصا انفجار عاطفه نفرت است و هرچه که هست عقلانیت رو برای مدتی خاموش و خفته نگه می‌دارد. البته کار رهبران انقلاب است که رفته رفته عقل رو از خفتگی بیرون بیارن و اون فوران عاطفه رو مهار کنن و چنان کنن که مردم به نور عقل بتوانن حرکت کنن، چون عشق و عاطفه مخصوصا در سطوح نخستین و نازلشون بسیار کور و ویرانگر عمل میکنن و اگر دستان ویرانگر اونها باز و آزاد بماند چیزی رو سالم بر جا نمیذارن. عقلی میخواد که اینها رو مهار کنه، رهبران میخواد، اما اگر رهبران انقلاب هم سوار موج عاطفه بشن و همونطور بخوان تا به پای اون پیش برن و این ویرانگری رو ادامه بدن، اونگاه هست که بدترین دشمن برای عقل و عقلانیت پا به عرصه وجود خواهد نهاد. خب این رو ما البته آزمودیم، اما اون دوتای دیگه هم که در تاریخ آزموده شده است، یکی از رقبای عقل عشق است که خب در سخنان مولانا به قوت از آن سخن رفته، و دومی هم وحی است یا دین است که ما در کار تبیین اینها اینجا هستیم. خب پس نسبت به این رقبا هم تا حدودی متفتن باشید که ببینیم که کار رو به کجا میرسانن. همچنین یادآوری میکنم که نوبت پیشین داستان استان حنانه یا ستون نالگر رو اینجا خواندیم تا من از طریق اون داستان توضیح داده باشم که مولانا وقتی که در باب انبیا سخن میگوید اونها رو مجهز به حواسی میداند که این حواس قدرت ادراکات و احساساتی دارن که حواس عادی ما ندارن، صداهایی رو میشنون، مناظری رو میبینن، و میخواست مولوی از همینجا به ما بگوید که وقتی وارد حوزه وحی میشویم باید آماده شنیدن سخنانی باشیم که شاید بر عقل ما گران بیاید. اساساً در همون داستان مولانا این تعبیر رو به کار میاره که حرفای پیامبران نامعقول است، و نامعقوله یعنی توی دایره عقل فلسفی نمی گنجد. و بعد هم اضافه میکنیم اگر نه نامعقول بودی این مزه، کی شدی حاجت به چندین معجزه. اگر اینا نامعقول نبود، اگر 100% موافق با عقل عرفی بود که پیامبران کاری نداشتن، هرچه معقول است عقلش میچرد، اگر این لقمه باشه که در خور دندان هاضمه مردم باشه که کسی کاری نداره، مشکلی نداره، میخورند و به به و چه چه میگن. یه جاییست که دشواری ایجاد میکنه و از گلو پایین نمیره، وقت در اینجاست که شما احتیاج دارید که از یه طریق دیگه اون رو به خورد مردم بدید، دست کم عقلشون رو در مقابل او خاضع کنید تا اگر هم 100% باور نمی کنن، انکار هم نکنن و در مقابلش بر نخیزن. خب از اینجا پس آغاز کنیم و بحث رو دنبال کنیم، ببینیم مولوی چرا اینقدر با عقل، خصوصا عقل خودبین، عقل فلسفی مشکل داره و چه دلایلی دارد برای اینکه در مقابل عقل عشق رو یا وحی رو یا ایمان رو بنشاند و تا کار عقل رو تکمیل کنند، نه اینکه عقل رو براندازند، نه اینکه عقل رو تعطیل کنند، بلکه کار عقل رو تکمیل کنند. چرا؟ ملاحظه کنید برای یک عارف اساساً مهمترین امر شناختن رازهای این عالم است. شما میتونید اساساً عرفان رو معرفت رازشناسانه نام بدهید و عارفان رو رازدان و رازشناس بنامید. این که راز چیه و این رو خب هیچ کسی به ما نمیگه، اگر میگفت که دیگه راز نبود که. اگر شما به عارفان بگید که چند تا از اون اسرار رو برا ما بگید، میگن نه نگفتنیست، اگر گفتنی بود دیگه از جنس اسرار نبود. میبینید که در مقابل یه قلعه قرار گرفتیم که قلعه ایست که هست اما راهی به درونش نیست. نه تنها راز رو به ما نمیگن، بلکه بسیار هم تحذیر میکنند از اینکه اگر کسی رازی میداند نباید بگوید. حافظ که میگفت درمشان بود که اسرار هویدا میکرد. خود مولانا هم میگه تا نگویی سر سلطان را به کس، تا نریزی قند را پیش مگس. اگر سری رو رازی رو دانستی و بر تو آشکار شد، شرطش این است که این رو باید با خودت نگه داری. راز جز با رازدان انباز نیست، راز اندر گوش منکر راز نیست. البته خود او هم به این نکته وقوف داره که راز رو به غیر رازدان بگی اصلا نمیفهمه که این رازه، به اصطلاح اینجا اپریشیت نمیکنه، متوجه نمیشه. و این مسئله خیلی روشنی هم هست. شما فرض کنید که من الان بنده که نه، یک ریاضیدان خیلی بزرگی اینجا یک نکته خیلی مهم ریاضی رو روی این تخته بنویس، برای بنده که ریاضی نمیدونم این اصلا هیچ فرقی نمیکنه، رازی هم اگر در اون نهفته باشه بر من آشکار نخواهد شد، دل من را نخواهد بود. راز یه گوشی رو میخواد که بفهمه که این رازه. و به همین سبب هم حقیقت این است که در قرآن، در کلمات بزرگان، در همین کتاب مصدر اینقدر راز هست که چشمها نمیبینه مگر اینکه آشنا باشن به اونها. برای اینکه این بزرگان هر که هستن، اینها سخنانشون مالا مال از لایه ها و بطون است. باری این راز که حالا البته در مفهوم راز هم شما نباید یه وقت خدا نکرده فکر کنید راز یعنی اطلاعات خصوصی، چون بعضی اینجوری فکر میکنن مثلا یه اطلاعات خصوصیه که خدا به پیامبرانش گفته و اینا به ماها نمیگن، درست شبیه مسائل خصوصی که مردم دارن برای خودشون. فرض کنید که تو خانواده یه کسی یه چیزی میگذره، یه کسی یه غم بزرگی داره، مسئله مشکلی داره، خب به کسی نمیگه، این بالاخره پوشیده است. ولی نه هر مجهولی رازه و نه هر مجهولی از اون رازهای عرفانیه و نه هر مجهولی از اون رازهایی است که انسان دوست داشته باشه که اونها رو بگشاید. و نه اینکه خداوند وقتی که با اولیاء خودش سخن میگوید این گونه رازها رو در میان میگذاره. مثلا فرض کنید که فلانی بهشتیه، فلانی جهنمیه، فلانی فلان وقت میمیره. به فرضم از این حرفا باشه، اینا اسرار عالم نیست، اینا اصلا راز نیست، اینا اطلاعات خصوصیه. این معنای راز اصلا اینها نیست. این جهان خودش یک پارچه رازه، یه جور دیگری اگر آدم این جهان رو ببینه اون وقت میفهمه که تا حالا این دنیا رو نشناخته بود. اون جور شناخت عالم رازیست که از یک نردبانی باید صعود کرد تا آدم اون رو ببینه. به هر حال اعتقاد عارفان اینه. بنده حالا اینجا یه وقتی یه جوری حرف نزنم که شما فکر کنید بنده خودم وقوف به اسراری دارم، نه خیر، ما اینجا هر چی میگیم سخن این بزرگوارانه. ولی منظور از چوری وقتی یه کسی به من مراجعه کرد و شما اون اسرار رو به ما بگو، گفتم والا اولا که بنده اسراری نمی بدونم هم نمیگم هیچ کدومش، چون اگه کسی به ما یاد داده باشه همون به ما یاد داده که به کسی نگو. ولی یاد دادنی هم نیست اصلا، هیچ اینا نیست اصلا. تمثیل با این علم اندوزی و کلاس رفتن و معلم داشتن از اینا نباید کرد، چون سخنی نیست که کسی به کسی بخواد بگه. این رازدانی کاملا برمیگرده به میزان تکاملی و کمالی که وجود آدمی پیدا میکنه و چشمی که باز میکنه، و از اون طریق به هر حال نوع دیگری از کیفیات و امور رو در این عالم میبینه، درکش از خداوند عوض میشه، از نبوت عوض، همه این چیزها. همزاد با راز مفهوم حیرت است، چون ما در مقابل راز حیرت میکنیم. اساسا حیرت متعلق به مقام راز شناسی است. ما در مقابل پاره‌ای از چیزهای دیگه هم ممکنه حیرت کنیم، ولی حیرتمون گشودنی است، یعنی رفع شدنی است. به هر حال یک مطلبی رو بنده ندانم، از کسی که میدانه میپرسم، یا در اثر پیشرفت علم کشفی صورت میگیره و انسان اونها رو میفهمه. ولی راز یک چیزی است که هیچ وقت حیرت در مقابل او زدوده نمی شود، حتی پس از اینکه شما این راز رو هم شناختید. نوع اون معرفت یه نوعی است که حیرت از او که برطرف نمی شود و زدوده نمی شود. و از نظر عارفان سخن مهم این است، میگن که فیلسوفان دنبال راز زدائی اند از این عالم. دلشون میخواد یه جوری این عالم رو برای شما تبیین کنن که دیگه رازی نماند، مسئله نماند، سوالی نماند، و گویی که شما دیگه خوب شناختید همه چی، خدا رو خوب شناختید، پیغمبر رو خوب شناختید، همه حقایق رو هم خوب شناختید. این از اون حرفایی است که اصلا به مذاق عارفان جور در نمیاد. اونا معتقدن که اتفاقا همین هوس روشنایی که نزد فیلسوفان است و گمان میکنن با این ابزارهای مفهومی و فیلسوفانه میتونن گره ها رو باز کنن، تاریکی ها رو کنار بزنن و جهان رو برای ما روشن روشن بکنن، از اون ادعاهای بسیار گزافی است، از اون وعده های بسیار گزافی است که هیچ وقت وفا نشده، هیچ وقت نقد نشده. به فلسفه فیلسوفان نگاه بکنید، اینا از نظر این بزرگان، البته امروزی ها هم این رو فراوان میگن، جز ظلمت بر ظلمت چیزی نیفزودن. کانت در یکی از نامه هاش به یکی از دوستانش نوشته، میگه این cursed fertility of metaphysics، این زایندگی ملعون متافیزیک، یعنی این طور فلسفه های پرتونتراغ و بزرگ و پر مهابت به وجود میارن، اما وقتی که به درون اینا برید میبینین تو خالیست و چندان چیزی کف دست شما نمیگذارن. مولوی ما میگه از عشق شروع کنید که رازآلوده ترین مفاهیم و حقایق این عالم است، تا برین بالاتر که به وحی و به خدا اینا برسید، همش رازه و همش هم حیرت آفرینه. توجه میکنید در وقتی که با حسام الدین مولانا سخن میگه، میگه حسام الدین تو رو نمیتونن بشناسن اهل این جهان، منم نمیتونم وصفت کنم. حالا در باب حسام الدین من کاری ندارم، در اونجا این نکته رو میگه، میگه وصف تو حیف است با زندانیان، یعنی زندانیان عالم طبیعت، گویم اندر مجمع روحانیان، نه روحانیان مبارز، نه روحانیان یعنی ملکوتیان فرشتگان، شرح تو غبن است بر اهل جهان، همچو راز عشق میدارم نهان. ببین عشق رو به معنای یک راز گرفته است، میگه من تو رو نمیتونم که اهل عرفانی، اهل معرفت باطنی و اهل رازدانی هستی، نمیتونم شرح بدم، وصف کنم، و مثل عشق که خودش رازی از رازهای این عالم است، من وصف حال تو رو پنهان میدارم و به گفت در نمی آورم و نمیتوانم به گفت در بیاورم. خب در حافظم که شما گویند سر عشق مگویید و مشنوید، مشکل حکایتی است که تقریر میکنن. اینا خودشون از عشق به معنای یک راز، به منزله یک سر سخن میگفتن و این در واقع اولین و نزدیکترین رازی بود که آدمی میتواند با او تماس بگیره و آشنا بشه و از این بالاتر فراوان. بنابراین از نظر عارفان اساسا شما از کلید رمزگشایی رازها شروع کنید که خود عشق باشد، با یک راز روبرو هستید، تا اون چی که از ورای این میاد و از پس او برای اینکه شما شناسایی کنید. خب بی خود نیست که مولانا میگفت که گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. این تعریف رو شما از مولوی بشنوید، داشته باشید، جز که حیرانی نباشد کار دین. دین اصلا یک دستگاه راز افکن، حیرت افکن و رازآلوده و هر کسی فکر کنه که به درون این راز چنان راه یافته که دیگه رازگشایی کرده و برای دیگران این سر رو باز کرده، دروغ میگه. همچه اتفاقی نخواهد افتاد و چنین کسی از مادر دهر به وجود نخواهد آمد. این دین و فراورده های اونا همه از اسرارن و از اسرار باقی میمانن و به همین سبب هم پیامبران تنها کسانی هستند که میتونن از این اسرار به ما خبر بدن، یه کمی هم ما رو به اون دنیا آشناتر و نزدیکتر بکنن، ولی برای این که به طور کامل و نهایی این راززدائی بشه، چنین حوثی رو هم نباید داشت. این رو شما ملاحظه کنید، مثلا در مقابل مکتب فیلسوفانی قرار بدید یا متکلمانی که اینا شب و روز میکوشیدن تا از خدا، از وحی، از نبوت، از همه اینجور چیزا راززدائی بکنن و در پرتو چند مفهوم، مفهوم فلسفی و کلامی که ساخته بودن، همه اینها رو توضیح بدن و از این طریق مولوی در واقع تقابل خودش رو کاملا با اونها نشون بده. بذارید من یه موردش رو اینجا عرض بکنم براتون تا بعد پیشتر بریم و موارد بیشتری رو ذکر کنم. شما نگاه کنید، هر آنچه که از جنس بساطه، یعنی مفاهیم ساده و بسیطه، خب ما یا اینو میتونیم بفهمیم یا نمیتونیم بفهمیم. هر توضیحی درباره اون که با مفاهیم دیگر صورت بگیره، میدونید کار عبثیست و شما رو دورتر خواهد کرد به جای اینکه نزدیکتر بکنه. اینطور نیست. فرض کنید که یک کسی چشم نداره، رنگ رو نمیتونه ببینه، یعنی این مفهوم رنگ رو و این حقیقت رنگ برای او قابل ادراک حسی مستقیم نیست. دیگه هیچ جور دیگه شما نمیتونید رنگ رو برای او توضیح بدید. برای اینکه به او بگید سبز چیه، قرمز چیه، اصلا امکان نداره. اینکه ارسطو میگفتی که این جمله از او مشهوره و حکیمان مسلمان هم آورد، من فقط حسن فقط فقط علما، هر کسی که حسی رو از دست بده یک باب دانش به روی او بسته شده است، یعنی بابی که ناگشوده نیست، از طریق دیگه هم نمیشه به اونشون داد. مثالی میزنن در میان مردم جاریست، خیلی مثال گویاییست، میگن که یک کسی داشت راجع به رنگ سفید صحبت میکرد، بعد دیگری از او پرسید که نابینا بود، گفت سفید چیه؟ گفت رنگ تخم قازه. گفت خب تخم قاز چیه؟ گفتش تخم حیوانیست به نام قاز. گفت خب قاز چیه؟ گفتش که یک حیوانیست که این نوکش اینطوریه، کلش اینطوریه. بعد دست به این نابینا رو برد کشید به دست گل، فهمید سفید چیه. گفت بله. حالا ببینید، مگر اینکه آدم اینطوریا بخواد رنگ سفید رو تعریف کنه، یا شما از طریق مفاهیم مرکب باید تعریف کنید، دو تا سه تا مفهوم در کنار هم بذارید تا سفید رو تعریف کنید، که دوباره هر یکی از اون مفاهیم اولیه حاجت به توضیح داره. ما در مورد خداوند، حالا بریم به یک سطح بالایی، در مورد خداوند عیناً همین مسئله داریم. خداوند یه موجود بسیط است، یعنی مرکب نیست، مثل وجود میمونه، بلکه خود وجود. درک این موجود یا مستقیماً امکان داره یا نداره. اگر ما از طریق مفاهیم فلسفی بخوایم وارد بشیم، مجبوریم که یه ترکیباتی رو بسازیم تا از طریق اون ترکیبها خدا رو بشناسیم، و نهایتا هم ما به درک اون امر بسیط نائل نخواهیم آمد. ببینید فلاسفه‌ای که خدا رو برای ما توصیف کردن چی گفتن؟ از نظر فلسفی خداوند یا ناظم این عالم است. این یک مفهوم مرکبه، نظم و این عالم، یا واجب الوجود است که باز از دو مفهوم وجوب و وجود ترکیب شده است، یا محرک اول است که از مفهوم حرکت و مفهوم اول بودن گرفته شده است، یا علت اولاست که باز از مفهوم علت و اولا گرفته. هیچ کدوم اینا مفاهیم بسیط نیستن، خودشون مرکبن از دو سه تا مفهوم اولیه که در کنار هم قرار گرفتن ساخته شدن تا یه مفهوم بسیط رو که خداوند باشه به شما معرفی کنن. کسانی مثل مولانا اینا معتقدن که این کار دور کردن راهه، همون که نوبت قبل هم گفتیم، قصه اون کسی فقیر گنج طلبی که در خواب گنج دید و بعداً معلوم شد که در پیدا کردن گنج به خطا رفت. همه اینا دور کردن راهه. از نظر عارفان ما خدا رو مستقیما باید دید، همطور که اگر کسی بخواد عشق رو برای شما که مفهوم بسیطه از طریق مفاهیم دیگه ترجمه کنه، ترکیب کنه و معرفی کنه، قطعا در خواهد ماند و قطعا شما به مفهوم عشق نخواهید رسید. او یک تجربه مستقیم لازم داره، بدون اینکه شما از فیلتر مفاهیم عبور کنید که به خود او دست پیدا کنید، مثل مفهوم رنگ سبز، مثل مفهوم عشق، مثل خدا و همه اینجور چیزها. در اینجاها یا شما مستقیما او رو در آغوش میکشید، تجربه میکنید و جهازات لازم رو برای اون ادراک مستقیم دارید، یا اینکه ندارید. و اگر نداشتید، فلسفه هم خیلی دست شما رو نمیگیره، خیلی نمیگیره، بلکه اگر خیلی ادعا بکنه بگه اصلا خدا همینیست که ما بهتون میگیم، وقت اونجا که دیگه گمراهتون کرده، برای اینکه ادعای انحصاری کرده که در انحصار او نیست. خداوند اگر بدون حیرت افکنی وارد وجود آدمی بشود، هنوز خدا نیست. برای اینکه در وجود او حیرتی است، رازی نهفته است که این راز گشودنی نیست، ولذا همیشه باید از یک طرف نزدیک باشه، از یک طرف هم دور باشه. مولوی در این زمینه بسیار ذهن روشنی داشته، یعنی سخنانی که در این باب گفته خیلی سخنان دقیق و عالی و حساب شده است که نشان میده که از این مطلب سرسری عبور نکرده، بلکه خوب روی این فکر کرده بوده، خوب میدونه ستاره چی میگه و فرق او و فاصله او با اون اندیشه های دیگر و مکاتب دیگر چیست. ببینید قصه مریم رو و روبرو شدنش رو با اون ملک که از دست او حامله شد، خب همه شنیدیم، در قرآن هم آمده و مولانا هم ذکر میکنه. نکته های خیلی زیادی رو در اون داستان مولوی آورده است. میگوید که مریم در تنهایی بود، جایی بود، شاید داشت خودش رو شستشو میکرد که ناگهان دید یک مرد زیباروی جوانی در مقابل او ظاهر شد و مریم دستپاچه شد و گفت به تعبیر قرآن اینی اعوذ به رحمان منک ان کنت تقیا، گفت به خدا پناه میبرم از تو. و او البته مریم رو دعوت کرد که نترس، من به قول مولوی از همون جا میام که داری تو به اونجا پناه میبری، اون پناه هم من که مخلص هات بوز، من تو اعوذاری و من خود اون اعوذ، تو اعوذ میگی من همون اعوذم، یعنی همون اون، چون اعوذو یعنی پناه میبرم، من از همون پناهگاه دارم میام، ولذا از من نترس. بانگ زد بر وی نمودار کرم که امین حضرتم از من منم. نمودار کرم یعنی اون فرشته، چون فرشتگان رو کریم قرآن مینامد، لذا مولانا هم او رو نمودار کرم خوانده است. و خب گفتگوی اینجا بین مریم و اون ملک آغاز میشود. مولانا هم استفاده خودش رو از این داستان میکنه. یکی از نکات خیلی مهمی که اون فرشته به مریم میگوید این است که میگوید که مریم بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم. گفت من یک نقش مشکلم، یک موجود پیچیده‌ای هستم، من هم به اصطلاح امروزی ها هم ابجکتیوم هم سابجکتیوم، هم درونیم هم بیرونیم، هم هلالم مثل هلالی که در آسمانه، هم خیالم در دلم و هم خیالم، یک پا در درون دارم یک پا در بیرون دارم، موجود غیر متعارفی هستم. به تعبیر دیگه تو منو میبینی، اگه کسی دیگری اینجا بود منو نمیدید، بنابراین به یه اعتبار من تو عالم خیال تو هم. اما چون تو عالم خیال تو هم معنیش نیست که واقعی نیستم، خیالی هستم، بافته و ساخته تو هستم، نه، از یه جنس دیگرم که فقط از طریق خیال میتونم وارد جهان تو بشم، از اون چشم میتونی من رو ببینی. به تعبیر سعدی گفت گر در خیال خلق پریوار بگذری، فریاد در نهاد بنی آدم افتد. پریها یا فرشتگان از در خیال خلق عبور میکنن، از یه جنسی هن که خیال ما هم از اون جنس است، لذا در اون سطح با آدمیان تماس میگیرن. اینم که مولوی اینجا هلال رو به کار میبره به سبب این است که هلال در اون اولین مراحل ظهورش و طلوعش اونقدر باریکه که در مرز وجود و عدمه و انسان وقتی که میخواد او رو ببینه گاهی دچار شک میشه که آیا واقعا خیال میکنم هلال در آسمانه یا واقعا هلال در آسمان هست. خیلی خیلی هم به حال الگوی نیکوی رو انتخاب کرده برای که به انسان بگه که چگونه موجودی میتونه یک آن آدمی درباره واقعیت شک کنه، دوباره شکش بدل به یقین بشه و دوباره همینطور تا کم کم دیگه یقینی مطلق بشود. داستانی داره مولانا در دفتر دوم مثنوی که میگوید که ماه رمضان آغاز شده بود اما هنوز ماه دیده نشده بود و همه بر بام رفته بودند در مدینه برای اینکه ماه رو ببینن. یه نفر دوان دوان آمد پیش عمر و گفت که هلال دیده شد، هلال ماه دیده شد، در حالی که حالا هنوزم کسی ندیده بود. عمر هم گفت بریم را بیفت بریم نشون منم بده، برد و برد منزلش رو برد بالای بام و انگوشش رو به یک نقطه از آسمان متوجه کرد و گفت اونها هلال اونجاست. هرچه عمر نگاه کرد دید خبری نیست. بعد به فراست دریافت به این آقایی که هلال رو دیده بود، گفت شما این ذره چشمات رو بمال، مالید و یه دونه از این موهای مجش افتاد پایین. گفت این بود که شکل هلال شده بود در آسمان و الا هلالی اون بالا نبود. و البته مولانا استفاده اخلاقی خودش هم میکنه، میگه موی کج چون پرده گردون شود، گر همه اعضات کج شد چون شود. یک موی کج این جهان رو وارونه به آدم نشون میده. ماهی رو که نیست در آسمان میگه هست، و اگه سر تا پای آدم کج باشه چی؟ و از اینجا شما قیاس بگیرید اساسا نحوه تعلیم و تربیت عارفان رو که بیش از هر چیزی به خود آدمی کار داشتن، گفتن این طرف رو شما اگر درست کنی، تصحیح کنی، شستشو کنی، پاک کنی، اون طرف هم چهره خوش و پاک به شما نشون میده. بیش از همه کجیهایی که آدم در دیگران میبینه، در جهان میبینه، معلول و محصول کجیهاییست که در وجود خودشه و بعد به اصطلاح پروجکت میکنه، فرافکنی میکنه و به عالم و به دیگران نسبت میده. مولوی در باب بدبینی های آدم ها هم همین حرف رو داره، میگه نسبت به آدمیان وقتی خیلی کشخیالی، بدبینی و در اونها عیوب بسیار میبینی، یه بار به خودت هم مراجعه کن. خیلی از عیبایی که در دیگران میبینی عیباست که خودت داری اما در خودت نمیبینی و به دیگران میخواهی نسبت بدی. خب از این پرانتز بگذاریم. اونجا اون فرشته به مریم گفت که مریم بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم. اون پناهم من که مخلص هات بوز، تو اعوذ آری و من خود اون اعوذ. مولوی از اینجا در واقع منتقل میشه به بحث از معرفت به طور کلی. مریم رو به هر حال برای مدتی ترک میکنه، بعد اصولا ترک میکنه، بعد از اونم میره سراغ قصه عاشق بخارایی و صدر جهان که به قول خودش میگه شمع مریم را به هل افروخته که بخارا میرود اون سوخته. میره دنبال اون سوخته عاشقی که به بخارا میرفت و مریم رو کلا رها میکنه و دیگه هم به سوی او بر نمیگرده. اما همینجا در واقع یه مقداری در باب این که خب این معرفت چجور چیزیه، چطور شد یه کسی بر مریم آشکار شد، یک وجود حقیقی که مریم ابتدا نشناخت از او پناه به خدا برد، بعد با هم انس گرفتن، وارد این میشه که چگونه این معرفت ما نسبت به جهان بالا در ما شکل میگیره، در این موجودات حیرت انگیز، پارادوکسیکال به اصطلاح امروز، که هم عینی ان، هم ذهنی ان، هم درونی ان، هم بیرونی ان، هم دیده شدنی ان، هم دیده نشدنی ان، یه جور عجیب و غریبی ان که خیلی هم به لحاظ فیلسوفانه نمیتوانیم اونها رو توضیح بدیم. بعد در باب عالم بالا و خداوند که نوبت میرسه، وقت در اونجا دیگه سخنان خیلی عمیق خودش رو اونجا بیان میکنه، میگوید که در مورد خداوند و اون احساسهای ماوراء تجربی و ابر اشراقانه، میگوید که او به سان تیر پران چون خدنگ، جمله ادراکات با پاهای لنگ. میگه ببین اصلا درک ما پس از دانستن و تجربه اونها متولد میشه. دقیقا همه حرفی که فیلسوفان میزنن که علم حضوری قبل از علم حصولی حاصل میشه. اول او رو میابی، بعد مفهوم سازی میکنی دربارش. مفهوم سازی یعنی ادراکات، جمله ادراکات پس با پای لنگ، او به سان تیر پران چون خدنگ. تجربه الهی ابتدا میاد، بعد ادراکات از پس او میاد، یعنی بعدن این قالب‌های مفهومی ساخته میشه. میگه ها اینه که دیدم و دانستم و چشیدم این بود، یا چنین میتوان از او تعبیر کرد. یا مولانا فی المثل در باب معراج عیناً همین بحث رو داره دیگه. میدانید اونجا خب باز دیگه میدانیست که مولوی اونجا باید بسیار بتازه، خودش هم اهل معراج بود، دیگران رو هم به معراج دعوت میکرد و میگفت شرکت در تجربه های نبوی اساساً شأن ماست، وظیفه ماست، پیروی از پیامبر فقط پیروی از امر و نهیش نیست، از حلال و حرامش نیست، پیروی از تجارب او هم هست، تجاربی که در صدر اونها تجربه معراجی پیامبر بود که همه ملکوت رو دید، ملائکه رو دید، بهشت رو دید، جهنم رو دید، اسرار این عالم، اون پشت پرده این جهان ملک رو و ظاهر رو دید. اینا ما هم باید بریم و ببینیم. خب داستان معراج پیامبر رو که مولانا نقل میکنه در اونجا مطابق روایات مشهور میگوید که پیامبر با جبرئیل روان شد تا رسیدن به جایی که جبرئیل ایستاد. گفت او را هین بپر اندر پیم. گفت چرا وایسادی، چرا با من نمی؟ گفت رو رو، من حریف تو نیم. باز گفت او را بپر ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حد ای خوش فر من، گر زنم پری بسوزد پر من. جبرئیل گفت، پیامبر به او گفت که بیا، من هنوز که به اوج نرفتم. گفت نه، من از اینجا به بعد دیگه امکان نداره، بیام آتیش میگیرم. در شعرهای سعدی در ابتدای بوستان اگر دیده باشید عیناً همین مطلب آمده دیگه. شبی برنشست از فلک درگذشت، به تمکین و جاه از ملک درگذشت. چنان گرم در تیه قربت براند که در صدره جبریل از او باز ماند. بدو گفت سالار بیت الحرام که ای حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی، عنانم ز صحبت چرا تافتی؟ به گفتا فراتر مجالم نماند، بماندم که نیروی بالم نماند. اگر یک سر موی برتر پرم، فروغ تجلی بسوزد پرم. نماند به اسیان کسی در گرو، که دارد چنین سیدی پیش رو. مولانا هم همین رو میگه، گفت او راهین بپرند در پیم. گفت نی نی، من حریف تو نیم. باز گفت او را بپر ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. گفت بیرون زین حد ای خوش فر من، گر زنم پری بسوزد پر من. بعد شعر بعدی حیرتم در حیرت آمد زین قصص، بیهوشی خاصگان اندر اخست. میگه این قصه حیرتم در حیرته، هرچی در بارش فکر کنی هم جا داره که بیشتر فکر کنی و نهایتاً هم جز یک حیرتی به تو دست نخواهد داد. ماجرای معراج ماجرایی نیست که ما با عقل خودمون اون رو بخوایم ببشاییم. ببینید فیلسوفان وقتی که به قصه معراج رسیدن، عمدتاً بحثشون این بوده که پیغمبر چجوری از این لایه‌های مختلف افلاک عبور کرد. این افلاکی که خب گذشتگان اینها رو غیر قابل خرق و التیام می‌دونستن، می‌گفتن خرق نمی‌شه، این پاره نمی‌شه، اگرم پاره بشه جوش نمی‌خوره دیگه. بعد میگفتن که خب حالا این پیامبر چجوری رفت از این یکی دو تا سه تا همه این افلاکی که بالای سرمون، فکر نکنین حرفا خیلی عجیب و غریب بود، تا همین دوران ما در همین دانشکده الهیات دانشگاه تهران قبل از انقلاب یک استادی خدا رحمتش کنه مرد خوبی بود، اما به هر حال اندیشه هارم داشت، ایشون واقعا اعتقاد داشت به این که اون افلاک وجود دارن و خرق و التیام این افلاک هم ناممکنه، همونطوری که حکیمان بزرگ در گذشته گفتن. ایشان رفت مکه، یکی از دانشجوهاش خودش به من میگفت، وقتی که برگشت گفتم استاد سوار هواپیما شدین؟ گفت بله. گفتم بالاخره اون افلاک اون چه؟ گفت نه نه نه، من خیلی مواظب بودم، اتفاقا این هواپیما از یه جایی بالاتر نمیرفت، به فلک اول نمیرسید، بنابراین مشکلی پدید نمیاد. اما بالاخره اگه در باب هواپیما اینو بگین راجع به پیغمبر چی میخوام، اون که دیگه رفت بالا دیگه، شبی برنشست از فلک در گذشت. اینی که اونا شروع میکردن به توجیهات عجیب و غریب. فقط یک موردشو دلتون میخواد ببینید، حواشی که مرحوم حاج مولا هادی سبزواری بر اسفار صدرالدین شیرازی داره، اونجا نگاه کنید که چگونه میکوشد که در دل همون جهان بینی و جهان شناسی کهن و همون هیئت بطلمیوسی این قصه رو حل کنه، که البته خب ناکامه. یا مثلا شیخ احمد احسایی که از شیخ فقیه بود و به هر حال محدثی بود و اهل تأویل بود، و او مثلا چجوری اینا رو سعی میکرد حل بکنه. حتی خود مرحوم علامه طباطبایی هم، گرچه که ایشون دیگه به هیئت کهن باور نداشت، اما واقعش در قصه معراج پیامبر سخنان خیلی غریبی از ایشان آمده و در تفسیرشون نوشتن. به هر حال همه اینا نشون میده که حیرت اندر حیرت آمد، ولی این فقط حیرت های نخستین و آغازینه. حیرتی است که به کسی که به هیئت بطلمیوسی اعتقاد داره یا به حکمت ارسطویی و افلاطونی و اینها ولی از اونام که بگذرید، خود این که جبرئیل به قول مولانا یا چه که در روایات آمده باز میماند یک جایی با پیامبر همراهی نمی کنه، جبرئیلی که در حقیقت واسطه وحی هرچی پیامبر میدانه ظاهرن از طریق اوست و یه جایی پیغمبر از جبرئیل هم جدا میفته و بلکه بالاتر میره و اون اسراری که در اونجا شهود میکنه چگونه میره چگونه بر میگرده، همه اینها رو مولوی میاره برای اینکه به ما توضیح بده که ما مفاهیم فربهی در دین داریم یا از طریق وحی به ما رسیده که قوه عقلانی ما ظرف کوچکیست برای آنها و در اون نمی گنجه و به دلیل این نگنجیدن دچار حیرت میشه. حیرت اصلا مال وقتیست که اینن همون تعبیر مولانا، وقتیست که شتری پا به خانه مرغی میذاره، که یک مرغی بیخردانه میرود و یک شتری رو به مهمانی دعوت میکنه. مرغ خانه اشتری را بیخرد، رسم مهمانان به خانه میبرد. چون به خانه مرغ اشتر پانهاد، خانه ویران گشت و سقفش افتاد. همچنین جویای درگاه خدا، چون خدا آید شبد جوینده لا. سایه هایی که بود جویای نور، محو گردد چون کند نورش ظهور. فرض کنی یه سایه عاشق نوره و این نور رو میخواد در آغوش بگیره، یه وقتی نور اومد سایه ای نمیمونه. یه مرغی هوس کرده یه شتری رو به خانهش دعوت کنه، دیگه مرغی نمیمونه، خانه مرغی نمیمونه، هیچ کدوم نمیمونه. یک قوه کوچک محدود عاقله میخواد از این اسرار بزرگ عالم دعوت کنه که در آید، در صدرشون خداوند و بعد بیاد پایین تر به مفهوم وحی، به معراج، به نبوت، به عشق برسید. این شترهای فربه، این فیلهای کلان خانه رو ویران میکنن و این ویرانی همون حیرت است. مثال دیگری که مولانا بر ما میزنه و این بسیار کانتیه، یعنی بعدن دیگه شما عیناً این رو در کانت میبینید. دوستان فاضل ما رو فقط یادآوری میکنم، کانت فیلسوف آلمانی در حقیقت فلسفه‌اش ضد متافیزیک بود، یعنی معتقد بود اون چه که حکیمان مبعد طبیعه گفتن خارج از دایره عقل است. پاشون رو در جای گذاشته بودن که عقل برای اونجاها آفریده نشده بود و چشم عقل در اون منطقه ها کار نمی کرد. و چهار مثال داره که مشهور شدن به آنتینومی های کانت، خود او هم آنتینومی می نامند، حکیمان ما به اونا میگن مسائل جدلی و طرفین، یعنی مسائلی که هم بر لحشون میشه دلیل آورد هم بر علیهشون و هیچ وقت هم هیچ یکی از این دلائل بر طرف مقابل نمی چربه، لذا اینا همیشه در حالت آنتینومی باقی می مانند. یکی از اونا مسئله حدوث و قدم عالمه که آیا این جهان اولی داشته یا نداشته. کانت اینا رو هم از طریق بررسی تاریخ فلسفه میگه و میگه شما به فلاسفه ما قبل اگر مراجعه کنید، اینا سفارایی کردن در مقابل یکدیگر. هر دلیلی که یکی برای حدوث عالم آورده اون طرف مقابل نقضش کرده و اون دلیلی که آورده دوباره این نقضش کرده، تا به امروز یک میلیمتر ما جلوتر از موضع اولیه نیامدیم. یک میلیمتر، درست همون وضعیتی است که بازم نمیدونیم بالاخره عالم حادث است یا حادث است. یک آنتینومی دیگه کانت مسئله جبر و اختیاره. میگه اینکه آیا آدمی مجبور است یا مختار، این هم از اون مسائل جاودانه فلسفه است. در بارش فراوان سخن گفتند و شما هم آشنایید، ولی همچنان مسئله روزه. یعنی هر روز که شما پاتون وارد مدرسه، هر مدرسه فلسفی بگذارید، بازم این مسئله است. ببینید مثل مسئله علمی نیست، الان دیگه مسئله احتراق از وقتی که آقای لاوازی آمد و بحث اکسیژن و مطرح دیگه درست شد، دیگه تموم شد، دیگه همه قبول کردن و دیگه اون تئوریای ما قبل از بین رفت، دیگه اکسیژن عامل سوختن. ولی جبر و اختیار اینطوری نبوده. هممون میدونیم تا امروز همچنان مسئله است. از این طرف دلیل میارن، از اون طرف دلیل میارن. بعد کانت از این دو نمونه دیگه هم داره، یکشم تو راجع به مسئله وجود خداونده، به اونم درست همینطوره، از مسئله جدلی طرفه. منتها اون نتیجه که میخواد بگیره اینه، میگه اصلا عقل رو برای یه چیزایی نساختن. نشانش هم اینه، در یه چیزایی اصلا به نتیجه نمیرسه. بزرگترین عقول عالم روی اینا کار کردن اما به هیچ جا نرسیدن، در همون نقطه اولن هنوز. به این دلیل اون میگه اصلا متافیزیک رو باید از دایره بحث‌های عقلانی خارج کرد، اصلا باید خارج کرد و در اون مسائل نباید بحث کرد. عقل ما زورش به گشودن اون گره ها نمیرسه و تا حالا فلسفه خودشو معطل کرده. به جای اون ما بیایم در باب حدود قوه فاهمه و عقلانی بحث کنیم که این فلسفه اوست. حالا اینو شما شنیدید، حالا این رو هم از مولانا بشنوید. عیناً همین حرف رو داره، میگه در میان جبری و اهل قدر همچنان بحث است تا حشر ای پدر. که من به شما بگم تا قیامت این بحث برقراره، چون که مقضی بود رواج اون روش میدهدشان از دلائل پرورش. اینو به خود خدا نسبت میده، میگه خود خدا این بنا رو نهاده، خودش پرورش میده این دلائل رو. به این طرف یه دلیلی یاد میده، به طرف مقابلی دلیل دیگه یاد میده و این نزاع تا دامنه قیامت ادامه داره. اون وقت خود مولوی در اینجاست که البته راه حل خودش هم میگه، میگه اون که برد بحث را عشق است و بس، کوز گفتگو شود فریاد رس. حالا چگونه عشق میتونه اونو حل کنه مسئله دیگریست، ولی ببینید مولوی هم عیناً در اینجا همزبان با کانت، بلکه کانت همزمان با مولانا، همزبان با مولانا است که میگوید که عقل ما قدرت حل این مسئله و گشودن این راز رو نداره و اگر بناز حل بشه و روشن بشه جای دیگری باید رفت و از منبع دیگری باید استفاده کرد، از کس دیگری باید پرسید. عقل اینجا درمانده است، درمانده دیگه، همونطوری که در مورد عشق میگفت، میگفت عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. اونجا هم همین رو میگه دیگه. پس ببینید اینی که ما از عارفان میشنویم که در مقابل عشق و در مقابل ایمان و وحی عقل رو مورد نقد قرار میدن، کلمه تخفیف رو هم به کار نمیبرن، یک چنین چیزیست، یعنی یه نوع فعالیت عقلانیست که به نقد عقل میپردازه و انگوش روی یک ضعفها و نقصانها و ناتوانیهای جدی در عقل فلسفی مینهد، در عقل فلسفی، یعنی عقلی که به کمک مفاهیم ساخته و پرداخته فلسفه میخواهد پاره ای از رازهای کلان این عالم را حل کند که حل نشدنیست. این یک ادعای مهمیست، ادعای شریفیست، قابل توجه هست. نکته اینیست که کسی سرسری گفته باشه یا از سر ابلهی، یعنی پشت پا به عقل و معرفت و شعور و فهم زده باشه، اساسا این چیزا نیست. اینا باید خوب در جای خودش نشان و خوب فهمید که این تقابلی که احیانا میان عقل و عشق یا عقل و ایمان قرار میگیره چیست و این دستگاه عرفان که دستگاه راز آلود حیرت افکن است چه جور دستگاهی است. وقتی که اون رو در قیاس با قیاس با فلسفه قرار میدیم و چگونه است که یکی ادعاهایی داره، مدعیاتی داره که دیگری اونها رو صائب نمی‌داند و معتقد است که لافهای گزاف می‌زنه، قدرت حل این مسائل رو که مطرح کرده نداره. خب دیگه راحت ترین بیان در اینجا همون فیل دیگه، هممون می‌دونیم فیل اندر خانه تاریک بود، ارزرا آورده بودندش هنود، که در این تاریک خانه، که همین تاریک خانه این عالم باشه و حقیقت همین فیله، که در این تاریک خانه عالم ما هر کدوممون بر یکی از اندامهای فیل دست میبالیم و چون این جهان تاریکه هممونم مدعی هستیم که به تمام حقیقت و به تمام این فیل احاطه پیدا کردیم. یه وقتی اگر چراغی روشن بشه اونگاه خواهیم دانست که ما ناقص دیدیم حقیقت رو و ادعای گزاف کردیم بر حقیقت شناسی خودمون. اون چراغی که باید روشن بشه اون چراغ خود عقل نیست، چون اون تاریک خانه همین تاریک خانه عالم است و آدمیانی که با دستشون میساین این دست یعنی همون عقلشون که بیشتر از اون امکان شناسایی نداره. این چراغ رو از یک جای دیگه ای باید وام کرد و که نام او همون عقل عقل است. در اصطلاح مولانا عقل دفترها کند یک سر سیاه، عقل عقل آفاق دارد پر ز ماه. اون عقل عقل یک مقامی است که برتر از عقل می نشینه. حالا من برای اینکه سخنمون رو تمام کنیم و دیگه من قوت آتی به این مطلب بر نگردم، یک دو نکته کوتاه دیگر رو هم ذکر کنم. عقل فلسفی به یقین هم نمیرسه. قوت قبلم اشاره کردم که اصولا طلب یقین کردن از نظر فیلسوفان امروز خصوصا امر حل شده است، که ما یقین رو در عقل فلسفی و بحثی پیدا نمی کنیم، یا هرگز پیدا نمی شود، یا اگرم پیدا بشود در یک جایی و وادی و خانه دیگری است که نامش رو باید معرفت عرفانی بگذاریم. علی ای حال مولانا و کسانی که طالب یقین بودند، عاشق یقین بودند، معتقد بودند که این رو نزد فیلسوفان نمیتوان یافت، و خود فیلسوفان هم به صد زبان گفته بودند که بیش از این که یقین تولید کنن شک تولید میکنن، بیش از این که جواب تولید کنن سوال تولید میکنن. و به همین سبب گرچه که ابزار خوبی برای بازی و سرگرمی و تفنن و حتی شغل و کاسبی هست، اما اینکه گرهی واقعا از مشکلات روحی و روانی مردم باز کنن شاید این چنین نباشد. نکته بعد که البته مولانا در اینجا خوبه که من این رو ذکر کنم تا قدری هم ما روشن‌تر ببینیم، شاید هم نوعی نقد هم به سخن مولانا باشد. ببینید، عقل فلسفی بالاخره سبب اندیش است. در علم هم همینطور است، چه در علوم طبیعی تجربی و چه در فلسفه. ما عالمان و فیلسوفان به دنبال کشف اسباب می روند، کشف علل می روند. قوانین همیشه به ما علت و معلول ها رو نشون می دن. در فلسفه هم همینطور، و حتی در صدرش وقتی به خداوند می رسند، خب خداوند رو هم علت اولا و علت العلل این جهان معرفی میکنه. مولانا میگوید که از سبب دانی شود کم حیرتت، حیرتی که ره دهد در حضرتت. این شعر قابل تأمله، قابل توجه. میگه من یه دلیل دیگه من برای این که مخالفم با فلسفه و عقل فلسفی این است که عقل فلسفی به ما این حس رو میدهد که گویی ما سبب شناسی، ما اسباب و علل مسائلی رو و پدیده های این جهان رو میدونیم و فهمیدیم، و در اثر این حیرت ما کاسته میشود، حیرت ما کاسته میشود. از سبب دانی شود کم حیرتت. وقتی حیرت ما کاسته شد، راه ورود ما به حضرت ربوبی هم بسته خواهد شد. حیرتی که ره دهد در حضرتت. در حضرت ربوبی رسیدن به حضور خداوند نردبانی دارد که اون نردبان نامش حیرت است. و اگر شما کم داشته باشید از حیرت و احساس عالم بودن بکنید، دیگه حاجتی هم به رفتن نزد خدا نخواهید داشت یا تواناییشو ندارید. سخن مولوی در اینجا سخن سنگینی است، یعنی به آسانی نمیتوان هضم کرد، به آسانی نمیتوان پذیرفت. من گمان میکنم در اینجا قصد کرد مولوی دو نوع حیرت رو با یکدیگر برامیخته، یک حیرت قابل دفاع، حیرت غیر قابل دفاع. یا اینطوری بگم، حیرت رو در اینجا به معنای جهل آورده، در حالی که اون حیرتی که در اثر رازشناسی و در طلب رازدانی پیدا می شود مطلقاً از جنس جهل نیست، مطلقاً از جنس نادانی نیست، ندانستن نیست، از جنس درآمدن شتر در خانه مرغ است، چنان که گفتم. اما در مسائلی هست که ما ممکنه بدانیم و ممکنه ندانیم، هیچ کدوم حیرت افکن نیستن. جهل من به فلان قانون طبیعت جهل، حیرت نیست، و می توانم هم این حیرت رو رفع بکنم. حالا جهل من نسبت به فلان سبب و مسبب، فلان علت و معلول در طبیعت چگونه باعث میشه که من به خدا نزدیکتر بشم یا رازها و حیرت کردن در رازها رو بهتر بیازمایم، سخنی نیست که به راحتی قابل قبول باشه. به هر حال سخن مولانا در اینجا این است و قابل این توجه هست. تا اینجا مربوط به عقل نظری بود، در عقل عملی هم عارفان ما سخن دارند. تا حالا وقتی میگفتیم عقل فلسفی، این عقل نظری، عقلی که در پی شناخت عالم است، اما عقل عملی هم داریم که اهل عمل است. خب از نظر مولوی و عارفان دیگر، عقل عملی کلن سودجو و محافظه‌کار است. به تعبیر مولانا لاابالی نیست، بی‌پروا نیست، بی گدار به آب نمیزنه، دل به دریا نمیزنه، خطر نمیکنه، ریسک نمیکنه. و همینطوره عقل متعارفی که ما در زندگی روزانمون به کار میگیریم و حسابگرانه و تاجر منشانه به قول مولوی به کار میگیریم، خب دقیقا همینطوره، اهل سود، محافظ کار، خطر نمیکنه، ریسک نمیکنه. مولانا میگوید که بسیار خوب، این خوبه، اما همه جا هم به کار نمیاد. زندگی آدمی وجوهی دارد، نقاطی دارد که در آن نقاط با گام های محافظ کارانه این عقل تاجرمنش پیش نمیشه. باید جهش کرد، باید پرش کرد، باید خطر کرد، باید تن به زیان داد. در اونجا هاست که ما باید بدانیم که عقل کم میاره، نه اینکه لزوماً عقل رو هم محکوم کنیم، اما این مقدار رو بدانیم که برتر از او هم مرتبه هست، اون مرتبه که به آدمی رو به خطر کردن میخونه، به فدا کردن میخونه. مولوی در اینجا ها عمدتاً احوال خودش رو پیش کشم داره دیده. اگر اون قصه ها راست باشه که شمس تبریزی مولوی رو دعوت کرد به اینکه از همه چیز خودش بگذره بدون اینکه توقع نتیجه نیکویی داشته باشه، و مولوی نام این رو گذاشت قمار کردن، میگه عقل اهل قمار کردن نیست. برای اینکه قمار یعنی اینکه شما همه چیز رو ببازی، و در عاقلی آدم این کار رو نمیکنه، همیشه قدم آهسته برمیداره تا سود و زیانش رو حساب کنه و یک مرتبه بی گدار به آب نمیزنه. لاابالی عشق باشد نی خرد، عقل آن جوید که از آن سودی برد. دلگداز و جان نواز و بی حیا، در بلا چون سنگ زیر آسیا. نه در سود و زیانی میزند، نه خدا را امتحانی میکند، هیچ کدوم. بنابراین به جلو میپره و جهش میکنه و خطر میکنه. این خطر کردن او معتقد است از جنس یک چیز دیگری است که نام او رو باید عاشقی نهاد، نام او رو باید یک مرتبه برتر از عقلانیت نهاد. البته در اختیار همه کس نیست، از همه کس هم خواسته نیست، اما قابل ترد کردن هم نیست و جزء اون نقاط خیلی روشن زندگی انسانی است که اگر اونها رو از تاریخ انسانی بگیرند، و خیلی این تاریخ خاموش و ساکت خواهد بود. کارهای بزرگ در تاریخ بشر همه با عشق صورت گرفته، نه با اون عقل محافظه‌کار. همه کارهای بزرگ در تاریخ بشر، کارهای درخشان، پربرکت، پرنتیجه، زیر و رو کن، اینا واقعا با قدمهای آهسته عقلانیت، قدمهای سود و زیان جوی عقلانیتی نبوده. بالاخره کسی خطر کرده، کسی گذشتی کرده. حالا این گذشتای بزرگ یا از مال یا از جان یا از آبروه یا از هر چی. شما به خود همین مولوی نگاه کنید، به پیامبران نگاه کن، همه اینا اهل خطرهای خیلی بزرگ بودن و این همون چیزیست که مولوی هم بر او انگوش میذاره. و انتظارم نداره که همه کس خطر بکنه، انتظارم نداره که همه کس اهل عاشقی باشه، این به خودشون به صد زبان گفتن، ولی در این حال مطلبیست که نگفتنش هم آدمی رو از حقایق بزرگی و کلانی در این جهان غافل نگه می‌دارد. نوبت آتی من انشاءالله یک پرده دیگر از عقلانیت رو خواهم گشود و درباره‌اش بحث خواهم کرد تا نسبتش باز با دینداری و با ایمان روشن شود. در این نوبت سخن من تمام است و السلام علیکم. کف که میزنید خیلی خوبه، وسط های صحبت من اگه بزنید بد نیست، بعضی ها چشماشون هم بازی شد. بالاخره فواید بسیار داره. بله خب بفرمایید. ما بله
در مورد این موز دنیا که گفتیم این ارواح چیزی که قابل بیان نیست، این نوعی تجربه شخصی که کسی برسید، سوال اینه که آیا راه رسیدن به این موز چیزی که اونم قابل بیان نیست، این اون چیزی که در بدایه یکی متوجه میشه که اون موز رو پیدا کرد یا نه، این راه یه هست سبشی هست دلیلی هست که اون اگه آدم دنبال کنه احتمال داره واقعا این موز دست شده.
حالا ببینید در همه اینجاها آدم یه الگو لازم داره. مولوی در همون داستانی که مربوط به اون روستایی است که خواجه یه تاجر شهری رو به خانه خودش دعوت کرد، میگوید که آقای روستایی تاجر شهری از چه راه های عبور کرد تا به روستا رسید؟ بعد میگوید که هر که گیرد پیشه بی اوستا، ریشخندی شد به شهر و روستا. آدم اگر اوستا نداشته باشه، الگو نداشته باشه و پیشرو نداشته باشه، ریشخندی می شود به شهر روستا. هر که در ره بی قلاووزی رود، یک دو روز راه یک ساله شود. بدون پیش آهنگ رفتن راه یک روزه یک ساله میشه، ده ساله میشه. تازه این در راه های معمولی است و به تعبیر خودش میگوید که در راه هایی که آدم تا کنون نرفته اونجا قطعا حضور یک پیشوا واجب تر میشه. هر که او بی سر به جنبت دم بود، جنبش او جنبش کجدم بود. کجرو و شبکور و زشت و زهرناک، پیشه او خستن جانهای پاک. خب ببینید از این بیانات فراوان داره دیگه. تمام حرفا معناش این استش که به هر حال ما سنتی رو که نهاده شده و وجود داشته نمیتونیم نادیده بگیریم و از خودمون آغاز کنیم، از صفر آغاز کنیم. این کار اولا بسیار بازده کمی داره، ثانیا خطر خیلی زیادی هم داره. قرار نیست ما همه چیز درست مثل که بنده ریاضیات رو از خودم شروع کنم. خب ممکنه این کارو بکنم، ولی به کجا میرسم؟ این همه ریاضیدان بزرگ تو عالم بوده اومده رفته که من سه تا این عمرم داشته باشم تازه نمیتونم اونا رو برسم که اونا چی گفتن، بعد بیام از خودم از این یک و دو شروع کنم که به کجا برسم. من دیدم یه عده‌ای الان در جهان جدید خیلی از اسپریچوالیتی بدون دین سخن میگن، دیدید قدسیت خارج از دیانت فراوان از این بحث دیگه، همین نیو ایج، این بحثایی که اینجاها مخصوصا خیلی مطرحه. ببینید حالا من مخالفتی ندارم، ولی اشکالی که داره همینه که این درست مثل که ریاضیات رو یک کسی نشسته خودش میخواد شروع کنه، بگه خودم میخوام برم برسم به تمام اونچه که بزرگان ریاضیدان رسیدن. خب انسان باید خیلی تردید کنه در توفیق این پروژه. یک سنت بزرگی رو عارفان گذاشتن، پیامبران گذاشتن، اینا پیشوایان این طریقه هستن. هرچند که ما به طرائقشون حرف داشته باشیم، نقد داشته باشیم، علی ای حال همینه. لذا اگر آدم چیزی جستجو میکنه در اون مسیر و جستجو بکنه، راهی که رفته شده و هموار شده و به هر حال آموزه هایی که برای ما به جا نهاده شده، توصیه هایی که شده، از اونجاها بعد آغاز کرد، روی شانه اون قوله‌ها باید ایستاد، تجربه های اونا رو باید خیلی مقتنم شمرد. رموز رو اگرم نشون دادن همونا نشون دادن، تا حدودی آشکار کردن برای اهلش دیگه، برای کسانی که اهل طلبن. وقت دنبال راه اونا رو میشه گرفت و قدری هم پیشتر رفت. من تمام حرفم این است که در اینجا زنهار آدمی اگر اهل اون معانی و معارف هست، یه وقتی به خودش اتکای زیادی نکنه، یا به کسانی که خامانند یعنی خودشون هم نارسیدند یا نورسیدند و دست در این تقلید و حجت زدن و دیگران رو هم دعوت میکنن، این کار رو نباید کرد اصلا و ابدا. بله
بچه تمایز این آدم های خام، این کسانی که ادای رهبری دارن، ولی خامن که اتفاقا خود کنم با تیز مدلی شعری داره که زرهار میده از این آدمون که دکان باز کردن. چه اگر من مثلا فرض کنم خود آقای مولانا اینجا بود، ما ازش میپرسیدیم که ما از کجا بودیم؟ تو خودت یکی از همون آدمون نیست، تو از یه طرف پای استدلالی ما رو چوبین میدونی، برای ما قوه عاقله ما رو در اینجا برای تمیز خودت از اون آدم ما از ما گرفتی. ما چجوری بفهمیم که در این بازار متشتت چی رو تغییر بکنیم؟ شما مثلا ریاضیات رو میگید، خب ریاضیات که اجماع عمومی وجود داره براش، کتاب ریاضیات هست، ما میتونیم درسش رو میگیریم، ولی میتونم در آدم عرفان و معرفت شهودی همچین
بله البته اینطوری نیست، مثل ریاضیات نیست. من اون مثال رو زدم برای اینکه سخن خودم رو هرچه روشن‌تر و صریح‌تر بیان کرده باشم، ولی الا درسته، یک معرفتی، یک طریقه‌ای که اصلاً عین حیرت است، چنان که گفتم این نمیتونه خالی از حیرت بشه و مثل ریاضیات بشه که میخواد اینطور ریگرس دقیق باشه و همه چیز پروف، همه چیز اثبات و تعریف و امثال اینا. البته اونطور نیست، ولی بی‌شباهت هم نیست، به خاطر اینکه سنتی داره، بزرگانی داره و یک به هر حال تجربه های اندوخته های انباشته‌ای داره، اینا رو نادیده نمیشه گرفت. با همه این احوال من اون نکته رو هم که شما گفتید تصحیح کنم، مولانا قوه تمیز ما رو نستانده. شما این چه فرمایشی است میفرمایید؟ کجا قوه تمیز ما رو ستانده؟ نه، قوه عقل ما رو یه ذره تمیز کرده، یعنی مقداری پاکیزه و شستشو کرده، از باب اینکه به ما بگوید، بنمایاند که کجا حق این قوه است که پاشو بگذاره و داوری کنه و کجا هم نباید بکنه و به کوتاهی های خودش معترف باشه. اما نکته سوم، فرض کنید که یک کسی مثل مولانا به قول شما امروز حاضر بود و شما هم این سوالو از او کردید و ایشون هم به شما یه جوابی داد. حالا من نمیدونم چه جوابی میده، ولی حالا جواب ای رو به هر حال به شما داد. به نظر شما کافیه؟ بخاطر این یه جواب ممکنه. لذا ببینید، من اصلا میخوام ریشه این نحوه از اپروچ رو روی کرد رو بزنم. ما هر کیم هر چی به ما بگه، به هر صورت ما از در جهانی زندگی میکنیم که باید به جای دیگه مراجعه کنیم، یا جای دیگه اگه سخن دیگری به ما گفت در کنار این باید بگذاریم. ما اصلا نمیتونیم هیچ وقت این معرفت رو به یک منبع واحد خلاصه ردیوس بکنیم و بگیم که اگه از این شما گرفتید حق من. بارها مواجه شدم کسانی از من سوال میکنن که فلان چیز رو پس ما چجوری تشخیص بدیم. من بهشون میگم باشه، منم میگم نظرم رو، ولی اینم یک نظره. به چه دلیل شما نظر من رو بر بقیه مثلا راجح میشمارید؟ به چه دلیل همین یک نظر رو نظر صائب میشمارید؟ خب از دیگری بپرسید نظر دیگری میده. شما اگه فکر کردید راهی میشه پیدا کرد که پلورالیتی رو، کثرت رو از این عالم میتوان حذف کرد، نمیشه حذف کرد، توجه فرمودید؟ نمیشه حذف کرد دیگه. و بنابراین در همه این مسائل این چنینه. در قرآن اون آیه رو داریم دیگه که پیامبر که آمده، بعد خداوند فرماید که بل یرید کل امرئ منهم ان یؤتا صحفا مطهره. هر کسی دلش میخواد به خودش وحی بشه. دنیا اینجوری ساخته نشده، توجه فرمودید؟ تنها این پیغمبر یه چیزی میگه، اون پیغمبر کاش یه جوری بود هممون پیغمبر بودیم و هر کدوم ما یه وحی میشد، اون موقع ما خیالم راحت بود. شاید هم راحت بود، من نمیدونم. بالاخره خداوند دنیا رو از پیامبران نساخته، از متوسطان ساخته که همه ماها باشیم. اون وقت لذا تا وقتی که به هر کدوم ما به تنهایی وحی نمیشه، البته یه دوست عزیز ما داریم که در این مجلس هم از ایشون میگه که روحانیون متخنش بدونه دونشون وحی میشه و اونا واقعا اعتقاد به خاتمیت پیامبر ندارن. خب حالا اون یه حکم دیگریست، ولی غیر از روحانیون رو اگه در نظر بگیرید، بالاخره که ما باشیم وحی به ما نمیشه. ما باید خو کنیم با اینکه جستجو کنیم و جواب یه سوالی رو پیدا بکنیم، مولوی به ما بده یا هر کسی دیگری به ما بده. ما باید بدانیم که دوران دوران به اصطلاح پس از خاتمیت است، وحی به هیچ کس نمیرسه و همه ما گرفتار همین عقل جزئی هستیم که با همه محدودیتاش غیر از این بهتر از این نداریم فعلا برای حل مسائلی که برامون پیش میاد.
آیا به شما یکم پوشیده صحبت میفرمایید. مثلا در جواب این مطلب که اگر مثلا حرف آقای مولوی اگر اینجا نشسته بود و یه چیزی میگفت، حتی حرف ایشون هم حرف نبود، بنابراین آیا مطلب اینه که پس این بنده که به سپیریچوالتی خالی نباید دنبالش برم، باید برم باهائیت رو بخونم، بودایی رو بخونم، مسیحیت، دینای مختلف، نه اینکه فقط دنبال اسلام برم، بعد در اون صورتی که میتونم واقعا فکرم باز بشه همه چی رو باید خودم مطالعه بکنم؟ این به نظر شما ادوکیت میکنین یه همچی اپروچی رو؟
من نفی نمی کنم، ولی لزومنم چنین چیزی رو من در ذهن ندارم. ببینید، قصه دین هم یا اسپریچوالیتی هم مثل بقیه چیز هست، آدم از چیزایی که دم دستش استفاده میکنه. توجه فرمودید، من فکر کنم مثال زبان رو اینجا یا در یه جلسه دیگه بود زدم. ببینید، ما زبانمون زبان فارسیه، نمیتونیم هم لزومن ادعا کنیم بهترین زبان ممکن در جهانه. فیلم مثل زبانی زیبایی ها خودش هم داره، ما هم ازش استفاده میکنیم، اما لازم هم نیست ما بریم همه زبان ها رو امتحان بکنیم بگیم من میخوام به بهترین زبان سخن بگم. فعلا زبان ما اینه دیگه و ما از همین هم استفاده میکنیم، استفاده زیادی هم میکنیم، یعنی از همه علوم استفاده میکنیم، از داستان ها استفاده میکنیم، از جوک ها و لطیفه ها استفاده میکنیم، از شعر ها و ادبیات استفاده میکنیم، کامیونیکیت میکنیم، حرف اونو با دیگران میزنیم. این زبان هم اگر احیانا یه جاهایی هم اشکال و نقصان هایی هم داشته باشه، خورده خورده رفعش میکنیم. من میخوام بگم برای عده دین، برای کسی مثل مولانا فی المثل، بر حسب ادعای او به یه جایی رسیده بود که خودش میگفت که من از دست پیامبر جام معرفت میگیرم. بسیار خوب، برای یه کسی. اما کسی دیگری که احیانا به این درجه و به این نزدیکی نسبت به صاحب اون مقامات معرفت عرفانی نرسیده، خب این شبیه زبان میمونه، شبیه لیترچر میمونه. هیچ دلیلی نداره ما زبانمون رو عوض کنیم، ما به خوبی از این میتونیم استفاده کنیم و به معنای واقعی ازش لذت ببریم و حاجاتمون رو هم رفع بکنیم. ببینید، یکی از من که گفتم به سنت باید مراجعه کرد، همین دیگه. خیلی خب، یک ثانی از دست حضرت مسیح اون جام رو میگیرن، خب بگیرن، خب دلیلی هم نداره اونا رو برگردونیم از اون، مگر اینکه خودشون به نتیجهی برسن که یک جای دیگه چیز دیگه بهتره. ولی بادام که همون اسپریچوالیتی رو بهشون میده، همون معنویت رو میبخشه و راحت تعارضهای روحیشون رو حل میکنه و اونها رو با جهان به آشتی میرسانه و یک آزادگی درونی بر اونها حاصل میکنه، نعم المطلوب. جای این نیست که ما اونها رو بی خودی از این بستر آرامی که دارن بیرون بیاریم و بی جهت ولوله و تلاطم در جانشون بیفکنیم. حالا یه مسلمانی هم که همینطوره و با دین خودش عشق میکنه، با پیامبر خودش عشق، بسیار هم عالیست. گفت می خدایم میدهد از جام وی، ساقی های مختلف تو این جهان هستن، حالا ساقی ما اوه دیگه. اون شعر مولانا رو براتون خوندم، گفتن که به مجنون گفتن که این لیلا خیلی هم زیبا نیست، چی اینقدر دنبال این را افتادی، از این زیباتر هم تو دنیا پیدا میشه؟ گفت که چی؟ لیلا کوزه است و حسن می خدایم میدهد از جام وی. فعلا خدا منو گرفتار این کرد، این جام رو من از دست او میگیرم. من شما را سرکه داد از کوزه اش، شما سرکه میگیرین، ترشه نمیخورید، برید، ولی برای من که شیرین، مستی آور، لطیفه. ببینید، ما و این رو هم بی خود نمیگیم، یعنی یک تجربه بلند پشت سر اینه. هزار سال بزرگان قوم، عقلا، عرفا از دست این مرد این جام می معرفت رو گرفتن، بنابراین ما خوب جایی پیاده شدیم و به غلط نرفتیم و آدرس رو به ما غلط ندادن. اما اینکه دیگران از چه راهی میرن، خب بر خودشون میرن دیگه، خب برن، ما هیچ دایی نداریم که یا اونا رو بازگردونیم یا موقتاً مسیر خودمون رو تعطیل کنیم تا بعد از اینکه گشتیم یکی رو پیدا کنیم. نه، خود خدا پیامبران مختلف فرستاده و هر قومی رو هم به یک پیامبری به هر حال دستش رو داده و روز قیامت هم با او محشورش میکنن. بله، ما راه رو نباید خیلی دور کنیم. اسپریچوالیتی برای این نیستش که آدم رو وارد این بحث های این چنینی بکنه. اتفاقا این نیست، همینیست که مولوی میگه اگر شبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را که توانم داد آب. ما برای اینیم که تشنگی ها رو رفع کنیم، نه اینکه به آدم ها بگیم بدوین، هی برین تمام عمرتون ببینین آب کجاست. بابا اینجا فعلا یه مقدار آب هست، از این بنوشید، جاهای دیگه هم البته ممکنه یه برکه های دریاهای های باشه، ولی محروم اونیست که یه عمر رو در طلب آب دویده به امید این که به آبی برسه. ولی اون کسی که در کنار یک حوضچه آبه، او بالاخره فلحال سیرابه و تشنگیش رو داره رفع میکنه. خب همین خوبه دیگه. مولوی حرفش همینه، میگه این دریاها رو ما، گرچه دریاهای مختلف، من تا این رو بنا بود نوبت آتی گذاشته بودم در این باب سخن بگم، حالا انشاءالله مفصلا در این زمینه مطلب، یعنی این دنباله بحث ماست در باب پلورالیسم و همین نقشی که ادیان مختلف دارن و وظیفه‌ای که پیروان ادیان مختلف دارن و این چراغ‌های مختلفی که به قول مولوی افروخته شده است، که از نظر او نور اینا یکیه ولی چراغ‌ها مختلفه. توجه کردید؟ نور دیگر نیست، دیگر شد سراج. چند جور چراغه ولی نور هم یک جنسه، همه اینا نور میدن به راه و روشن میکنه. ای آب هم آب، ظرفاش فرق میکنه. این خلاصه بیان این بزرگوارانه که ایشون بعداً مفصلش رو خواهم گفت. بفرمایید.
من به درک معذرت خودم یه تنفس در اینجا میبینم در صحبت شما، میگم شما کارو میشید بفرمایید برای حلش کنم. با این اون محدودیتی که شما برای زبان و حق قائل شدید، آیا همون ظرفی نیست که باعث میشه بدید شما یا دیگران بر از صرف شروع نکنند و بر شانه یه کسایی مثل مولانا بریزن؟ یعنی بخوام ببینم این ارتباطی که باعث میشه من و شما یا دیگران نکنند صرف شروع کنند در اسپریچوالیتی مطلب، آیا اون بستری که منتهی میکنه به اون سرچشمه از همون ظرف یا جنس زبان و عقلیست؟
چرا؟ بالاخره ما در جهانی هستیم که یعنی شرایط و امکانات زندگی ما این است که ما از زبان استفاده کنیم و از عقل استفاده کنیم. منتها همین عقلم وقتی میگیم منظور عقل جمعیه، انسان به عقل فردی خودش نباید همیشه اتکا بکنه. یعنی اینی که در سخنان مولا علی هم هست، عقل اندوخته آدمیان است. این اندوخته هایی که الان این طور انباشته شده، العقل و حفظ و تجارب، اینو ما نباید ندیده بگیریم. ما وقتی کلمه عقل به کار میبریم منظور عقل جمعی است و این عقل جمعی تا امروز خیلی تجربه و اندوخته داره، نادیده نمیشه گرفت. لذا من از اونها باید استفاده کنم. این به یک معنا استفاده از عقل و به یک معنا هم تکیه نکردن بر عقل فردی خیشتنه و از صفر آغاز نکردنه. تناقضی وجود نداره.
ولی اون مرز بین عشق و
حالا اون عشق بحث دیگریست، اونم تناقض نیست. ببینید من گفتم اسم دیگه عشق نزد مولانا عقل عقله. توجه فرمودید؟ اسم دیگه عشق عقل عقله، لذا اونم از جنس عقله. اون نافی عقل نیست، او خاموش کننده عقل نیست، ادامه اوست و تکمیل اوست و رافع نقصانهای اوست. خیلی ممنون. تا نوبت آتی.